در خدمت هستیم.
یک
راهکار مهمی رو فرمودین، این همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه‌ای که ما حوزه‌ای اشتراکی داریم با هم دیگه. بریم روی راهکارهای دیگه.
مورد دیگه که خدمتتون عرض کنم، به نظر من، حالا من نزدیکاً 30 سال تو مجموعه وزارت نیرو هستم، تو بخش‌های مختلف، حالا محیط زیستش بودم چون رشته اصلی محیط زیست هستش، تو وزارت نیرو، تو بخش نیروگاه حرارتی، حالا تجدید پذیر هستم، تو بخش محیط زیست فعال بودم. نگرش ما احساس میکنم کلا تو بخش‌های مختلف اینجوری هست، یک بحرانی وجود داره، مسئله‌ای وجود داره و می‌خوایم اون رو حلش کنیم.
بله.
معمولا تو بحرانی پیش نیاد برنامه ریزی یا راه حلی واسش وجود نداره. واقعا جای برنامه های رودمپ های مثلا بلند مدت 15 سال 20 ساله لازمه. من این سری داکیمنت هایی رو بررسیم که من اسم رفرنساشو نگم جالبه، نه تنها دو بخش برنامه، حتی زندگی خانوادگی هم به نظر من لازمه. ما اول باید، میگن همیشه باید وضع موجودمون رو بشناسیم که کجا هستیم. بعد مهمترین عامل که من فکر کنم مسئول قبول کنیم که اونجا هستیم. این قبول کردن بعضی وقتا قبول نمی کنیم.
پذیرش واقعی.
آره احسن. ما ببینیم کجا هستیم، قبول کنیم کجا هستیم، بعد برنامه ریزی کنیم و اجرا کنیم. ما باید قبول کنیم که یک کشور کم آب هستیم، تقریبا خشکیم، نیمه کویری هستیم، ولی دارای منابع عظیم سوخت فسیلی هستیم، خیلی معادن تو کشور داریم. موقعیت ایران، جمهوری اسلامی ایران، به شدت استراتژیک هستش با بنادری که در شمال و جنوب داریم.
هلی.
اینو وقتی شناختیم قبول کنیم. وقتی قبول نمیکنن کم آبی، مجموعه خودمو مثال بزنم، میایم نیروگاه‌های حرارتی، بخاری مثلا قبلا میزدن، الان نمیزنیم، که آب زیادی استفاده میکنم تو شهرهای مختلف، رو اسم نمیبرم، کم آبی شده. ببین این مدیر اون زمان، خود منم بودم و نمیگم تو مدیرم بوده، قبول داشته کم آب، ولی تکنولوژی ارزون بوده، من هر چی بوده رفته نیروگاه حرارتی رو زده. ولی شما به اون اعتقاد برسید، مثلا من قبول کنم، مثلا من صمدی هستم، حالا 10 تومن 20 تومن حقوق ماهیانمه، با این حقوق ماهیانه من نمیتونم مثلا یه سفر آنچنانی هتل، بس من باید این زندگی رو تا این حد باشم، من قبول میکنم این حقوقو میگیرم، ولی اونو نمیپذیرم این حرکتو بکنم. مثلا یه حرکتای میکنم، خودمو 4 سال تو بدهی میندازم. از لحاظ کشورم اگه بپذیریم کجا، بس روی این برنامه‌ریزی بلند مدتی انجام بدیم، قطعا به هدف میرسیم. و یه بحث دیگه هم خدمتتون بگم که رو در ادامه، و الزام به اجرای اینه، اینجوری نشه برنامه مصوب شد، حالا مثلا دولت 4 سال عوض شد یا یه سری مدیر عوض شد، کلا برنامه رو تغییر بدن. این خیلی بده، مثل بحث‌های آموزشگاه دکتر فرمودن، یه دفعه ببین برنامه اصلاح باید بشه، بازنگری بشه، قطعا تو این شکی نیست. ولی اگه برنامه ما واسه توسعه تجدیدپذیر رو گذاشتیم 10000 مگاوات 5000 مگاوات، خواهشم اینه مدیران، رؤسای جمهوری، وزیرا، مدیرانی مثلا یا بقیه که من مصمم باشن رو اجرا بدن بکنن، یا اگه بخواید کمی اصلاح بشه کلا نیام برنامه جدید بدن. این خیلی خیلی مضره.
عالی بود، متشکرم. آیه دکتر صدیق در خدمت جناب علی هستیم. سه تا نکته مهم فرمودن به نظرم، بحث آمایش سرزمین و همکاری مشترک و اینکه پذیرش واقعیت، عدم انکار. ولی یه وقتی یه واقعیت رو انکار میکنیم، بنابراین هیچ کاری دیگه برش انجام نمیشه. ولی بحث تثبیت برنامه ها به نظرم موضوع مهمیه که متاسفانه با تغییر دولت ها و ازن سیاست ها کلن عوض میشه و یه سری برنامه هایی که پیش رفته تا یه مرحله گذاشت کنار گذاشته میشه و برنامه جدید شروع میشه.
بله.
این نکات مهمی بود. نکات جناب علی هم بشنویم.
بله.
که چه پیشنهاداتی برای
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم. برنامه ریزی واقعا مهمترین نکته است. برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت. نکته بعدی که رو برنامه ریزی
کوتاه مدت ما داریم توی حوزه منابع طبیعی یا محیط زیست، نه دیگه بیشتر میان
کوتاه مدت هم داریم، ولی واقعا معنی نداره تو حوزه منابع طبیعی.
تو این حوزه به نظر میرسه بیشتر
میان مدت. نکته دیگه که من میخوام اضافه بکنم اینه آقای دکتر، برنامه ریزی باید برنامه ریزی اساسی باشه با کار کارشناسی. من مثال بزنم خدمتتون، ببینید ما چندین برنامه 5 ساله تهیه شد، خیلی هم روش کار شد، چکشکاری شد، در نهایت ابلاغ شد، تصویب شد، اجرا شد، ولی متاسفانه ایراداتی داشت. به همین دلیل طبق بررسی هایی که مجلس کرده، مرکز پژوهش مجلس، دستگاه‌های مختلف انجام دادن، 20-30% میگن اجرایی شد.
درست.
چرا؟ چون ما توی برنامه هم که می نویسیم واقعا خیلی از واقعیت ها رو لحاظ نمی کنیم. بس کارشناسی
یه برنامه داشتیم اینجا، حرف جالب زد، گفت که برنامه های ما 100 ولی تو اجراش متاسفانه 5-10.
برنامه نویسی خب برای اجرا
تو برنامه نویسی سند راه برده، میگفت الا ماشاءالله ما داریم سندهای خیلی خوب.
من شما مثال بزنم شده.
ولی توی مرحله اجرا و عملیات که میاد یه مقداری
به خاطر اینکه خب اونم باز روش دقیق کار نشده. مثلا تو برنامه ششم یکی از احکامی که داره اینه که وزارت جهاد کشاورزی موظف شده سالانه 10% از مصرف آب رو در حوزه کشاورزی کاهش بده. یعنی طی 5
ششم بوده
جان،
در برنامه ششم بوده،
در برنامه ششم
یعنی ما مثلا 80 درصد مصرف ها
یعنی طی 5 سال
یه بشه به 30 درصد،
طی 5 سال یعنی بعد 10 درصد 50 درصد بعد کاهش بده،
یعنی بشه 30 درصد.
بله مثلا
این اتفاق میافتاد که انقلاب بزرگ انجام میشد که
اصلا شدنی هست با سالی 10 درصد مصرف کم بشیم چه زیر ساخته میشه.
شما ببینید یعنی من میخوام بگم ولی متاسفانه راهکار اجرایی دیده نمیشه.
قرقابی ما رو اگر یه مقداری روش سرمایه گذاری بشه خب خیلی اتفاقات خوبیه.
کار عظیمیه آقای دکتر. من میخوام عرضم اینه، ما اگر برنامه مینویسیم باید راهکاراش هم بنویسیم، برنامه اجراییش باید بنویسیم چطوری. مثال دیگه من برای شما بزنم، الان مکاتبه شده وزارت جهاد، واقعا من چیزی که حالا جست گریخته شنیدم در حد 10 درصد هم نبوده در کل تو برنامه ششم
نبوده دیگه. من چون
علتش اینه
15 20 سال پیش شنیدم که 90 درصد مصرف اون تو کشاورزی، الان هم همون 90 درصد خیلی متعادل،
85 درصد حداقلش دیگه 80 درصد، یعنی 80 تا 90 درصد. بس ما معضل بحث آب، ما چالش عمده ما تو بحث آب در کشاورزیه. خب ما روی این واقعا انرژی نذاشتیم به اندازه کافی.
دقیقاً
این خیلی جای کار میبره. الان برنامه هفتم داره تهیه میشه، تقریبا مراحل آخرشه و نمیدونم واقعیتش، من چون تو حوزه من نیست، ولی امیدوارم که این بس خیلی دقیق دیده شده باشه
که اجرایی باشه. میفرمایید برنامه نباشه که باید رو کاغذ باشه،
اجرایی باشه. یعنی اگر من میگم سالی 10 درصد باید کاهش پیدا بکن چطوری؟ این که فقط من براش منابع مالی ببینم این کافی نیست.
بله.
و بعدم متاسفانه ما در نهایت هم وقتی که حالا دستگاه نظارتی هم میان میگن آقا چرا اینجوری، من دستگاه خودمون میگم، همه دستگاه دستگاه میگن آقا ما بودجه به اندازه کافی نداشتیم. به نظر من بودجه یکی از مسائله، بحث کار کارشناسی دقیق و برنامه ریزی دقیق خیلی مهمه با توجه به ظرفیت ها و امکانات. نکته بعدی بحث آمش سرزمینی که آقای دکتر اشاره کردن. آمش سرزمینی که تهیه شده، علیرغم این که حالا خود ما هم نکاتی داریم، در واقع ایراداتی مواردی رو داریم، نکات فنی داریم، ولی همین در واقع سند آمایش سرزمینی که سازمان برنامه بودجه با همکاری دستگاه تهیه کرده، ما تاکیدمون اینه که حداقل همین سند اجرا بشود. اما متاسفانه می‌بینیم آقای دکتر همین برای سال گذشته 1401 بیش از فکر می‌کنم 300 پروژه بود که مجوز محیط زیست نداشت و متاسفانه اجرایی شد، یعنی اقدام کردن برای اجرا. نکته دیگه، دو سه تا نکته مهم دیگه هست. ما باید حرکت بکنیم تو برنامه ریزی برای افزایش راندمان تولید. ما برای افزایش تولید به طور کلی ما باید از راهکار افزایش راندمان تولید، کاهش ضایعات حرکت بکنیم. ولی متاسفانه یک تفکری وجود داره به خصوص تو دستگاه اجرایی ما، ما افزایش تولید از طریق توسعه افقی میخوایم اجرا بکنیم. این اشتباهه. باید بریم به سمت توسعه عمودی، یعنی از طریق افزایش راندمان تولید. ما متاسفانه تو راندمان تولید و عملکرد بسیار سطح پایینی داریم. ما باید روی این خیلی کار بکنیم تو برنامه ریزیمون. بهبود سیستم ها و فرایند ها. یعنی الان همجوری که آقای دکتر هم یه اشاره‌ای داشتن، بسیاری از صنایع ما از سیستم های فرایند تولیدشون متاسفانه قدیمی، راندمان ها پایینه، آلودگی زیادی داره و متاسفانه سوداوری کمتری هم داره. مسئله بعدی که من می‌خواستم بهش اشاره کنم بس اقتصاده. ما باید اقتصاد رو در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی وارد بکنیم. یعنی اگه ما میگیم طرحی باید باشه که سازگار با محیط زیست باشه، همون طرح اگه سازگار با محیط زیست باشه، خب از فناوری روز استفاده میکنه، از منابع کمتری استفاده میکنه و در واقع تولیدش بالاتره، راندمانش بالاتره، سوداوریش هم بالاتره. من مثالی خدمت شما بزنم، مثلا در صنایع پتروشیمی ماهشهر که الان ما داریم باهاشون کار میکنیم، خیلی هم خوب دارن همراهی میکنن. الان شروع کردم، ما ازشون خواستیم روی بهبود فرایندها در تولید، مثلا سیستم کولینگ واترشون اینا الان خودشون بررسی کردن، اگر سیستمش رو عوض بکنن از در واقع آبی که مصرف میکنن حدود 70 درصد کاهش پیدا میکنه. شما ببینید چقدر هم از نظر اقتصادی
میشه این کار
شروع کردن.
الان یک دو رای ترشون رو خوش درای میخوان بکنن،
دقیقا مثلا از فن هوایی بخوان استفاده بکنن، یا تو بحث پسمان همینجور، یا تو بحث پساب همینجور. تصفیه خونهایی که الان دارن راه میندازن، بزرگترین تصفیه خونه در پتروشیمی بندرعمان الان فکر میکنم همین روزا افتتاح میشه، اینا اگر راه بیفته در واقع سوداوری هم براشون داره. اون آبی که از تصفیه شده به دست میارن، همون آب رو دوباره میتونن بازچرخش بکنن و هزینه هاشون پایین تر میاد.
بله.
اینا نکاتیه که ما باید تو برنامه ریزیمون داشته باشیم. هم منجر به کاهش آلودگی ها میشه، منجر به کاهش فشار به منابع طبیعی و محیط زیست میشه، و بحث اقتصاد از نظر اقتصادی هم به نفع خواهد بود. و بحث اشتغال، ما با همین در واقع برنامه‌هایی که میتونیم اجرا بکنیم، البته از طریق افزایش مشارکت جوامع محلی، ما میتونیم اشتغال هم ایجاد بکنیم در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست.
بله،
اینا کارهای بزرگیه که من فکر میکنم توی برنامه‌ریزی تو برنامه هفتم ما میتونیم اینا رو
تشکر میکنم از جناب دکتر امید صدیقی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی. من یه سوال دیگه هم از عزیزان بپرسم و دیگه فرصتمون تموم هست. ما برای مسئولین و مدیران و اینها خلاصه تعیین تکلیف زیاد کردیم، ولی برای مردم عزیزمون نگفتیم که چه نکاتی رو رعایت بکنن تو بحث حفظ منابع طبیعی و احیای بالاخره منابع طبیعیمون. اینها رو اگه چند نکته رو از منظر جناب عالی داشته باشیم خوبه.
خواهش میکنم. بله، مردم عزیز که خوشبختانه واقعا همراه هستن، تا حد ممکن رعایت میکنن، ما باید این کار رو انجام بدیم. ولی خب بحث منابع طبیعی همونجور که عرض کردم خدمتتون که واقعا باید قبول کنیم شرایطمون. خب مزایای کشور عزیزمون رو عرض کردم، یه سری محدودیت‌های آبی هم وجود داره. واقعا خب ما سیستم مثلا چون مجموعه وزارت نمیدونم خدمتتون عرض می‌کنم، لوله کشی آب شهریمون واقعا آب قابل شرب هستش. قیمت‌های آب و برق هم واقعا تو کشور مثلا حامل‌های انرژی خیلی خیلی پایین است با کشورهای همین اطراف خودمون که مشابه است. مقایسه کنین هم آب هم انرژی هم بحث سوخت‌های فسیلیمون خیلی ارزونه. من خواهشم اینه که واقعا رعایت کنن. درسته ما قیمت‌ها خیلی بالا نرفته و خیلی پایین هست، چون تو کشورهای مشابه شاید یک سوم بعضی وقت‌ها یک چهارم تا یک سوم درآمد طرف صرف هزینه‌های گرمایش سرمایش خونه‌هاشون میشه. خیلی بله. ایران واقعا کمتر کسی تو وقتی خونه رو اجاره می‌کنه دقت می‌کنه مثلا شارژ اینجا چقدر، آب برق بله. چقدره. واقعا شاید به قبض تلفن توجه بشه ولی به آب برق توجه نمیشه. من واقعا خواهش می‌کنم حتی تو فصل‌های گرم سال که الان بالاخره داریم کم کم شروع داره میشه، رعایت مصرف آب هستش، برق هستش و سایر انرژی رو تا حد ممکن بفرمایید و نمیگم کم مصرف کنن ولی بهینه مصرف کنن حداقل. خیلی ممنون میشم.
یعنی یارانه ها تاثیر منفیش اینجا گذاشته خلاص. یارانه های انرژی باعث شده که مقداری، حتی یک از اساتید اومده بود یه بار میگفت که همین کاغذی که داریم ما استفاده میکنیم وقتی بعد استفاده کنیم میگه کاغذ و هدر رفت داشته باشه، خب خودش تخریب جنگل و تخریب بالاخره منابع طبیعی.
خیلی ممنون.
خب توصیه های جناب دکتر صدیقی هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. من باید به عرضتون برسونم که واقعیتش این تجربه یه حالا 25 سالی که من دارم کار میکنم، من به این نتیجه رسیدم که واقعیتش مردم همیشه جلوتر از ماها در دستگاه اجرایی هستن و اگر ما واقعا بتونیم درست کار بکنیم و هدایت بکنیم، مردم خوب جواب میدن. من جا داره که اینجا دعوت بکنم از همه هموطنان عزیز در بحث مشارکت. ما الان در سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌های گسترده‌ای رو داریم برای مشارکت جوامع محلی و به طور عمومی مردم در بحث‌های حفاظت و مدیریت. به عنوان مثال تو خیلی از عرصه‌های طبیعی که الان خب سازمان حفاظت محیط زیست الان مدیریتش رو در دست داره، برنامه‌های زیادی داره که بتونه در واقع از مشارکت مردم جوامع محلی استفاده بکنه برای حفاظت از اینا. خب می‌دونید بالاخره نیروهای سازمان کم هستن و عرصه‌ها خیلی گسترده است و این هم ایجاد اشتغال میکنه.
مناقصه میذارین اینو، یعنی میگین که مثلا با چه قیمتی مثلا؟
ببینید بعضیش ممکنه حالت مناقصه باشه، بعضیش فراخوان باشه، منتها اینا همش تأکید داره بر خود جوامع محلی و بومی که در منطقه هستن.
بله.
ما یکی دوتا موارد حالا خود من از اول تجربهشو دارم تو بحث مثلا حفاظت از پستانداران دریایی در خلیج فارس مثل دلفین ها و اینا که در دهه 80 دوچار مرگ و میر شدن و اینها، ما یه برنامه رو اجرا کردیم با جوامع محلی در سواحل جنوب خلیج فارس دریای عمان. بسیار خوب جواب دادن و اونها در واقع حفاظت رو شروع کردن.
حفاظت محیط زیست این اتفاق افتاد.
بله.
مردم و
بله.
حفاظت محیط زیست.
مردم و سازمان
در قبال دریافت وش مردم این کارو میکنن یا نه؟
نه در قبال دریافت وش نبود، منتها بهشون آموزش دادیم. خود مردم هم همیشه آگاهن از در واقع کارکردهای اکولوژیک و مزایایی که در واقع این زیستگاه‌ها و منابع طبیعی دارن. مثال دیگه‌اش اینه که مثلا تو بحث‌های حفاظت، من یه مثالی برای شما بزنم. مثلا تو همین رودخونه هراز
بله.
یک برنامه‌ای بود، ما خب تو رودخونه هراز یه گونه حمایت شده حفاظت شده داریم به عنوان قزل‌لاله‌های خال قرمز که این جمعیتش خیلی کم شده بود. ما این رو طرحی رو در واقع بخش خصوصی اومد پیشنهاد داد، این رو اجرا کردیم طی تقریبا یک دهه 15 سال میشه گفت و اونجا در واقع اومدن با کمک جوامع محلی حفاظت از این رودخونه تو محدوده حدود 50 کیلومتر. این حفاظت انجام شد. گونه های قزل‌لاله رنگی کمان که از کارگاه پرورش ماهی اونا سید میشد، سید تفریحی مردم بودن. یک درآمدی هم ایجاد شد، یه تعداد اشتغال هم ایجاد شد با استفاده از همون مردم بومی و در واقع بسیار موفقیت آمیز بود. یعنی ما جمعیت ماهیان قزل‌لاله خار قرمز رو ما در اونجا احیا کردیم با کمک همون جوامع محل. این رو ما میتونیم گسترش بدیم.
خیلی ممنون جناب دکتر صدیقی. اگر نکته هست خیلی مختصر.
خیلی کوچیک فقط چون وقتش هست واسه میگم وزارت میگم یه اقدامی انجام داد امسال، خوب شهروندان بدونن اگر مشترک برقی مشترک خانگی مثلا امسال صرفه‌جویی داشته باشن نسبت به سال پیش در مصرف برق، چون تو قبوز مصرف سال پیش در همون ماه هست 20 برابر اون مبلغ وزارت نیرو بهشون پاداش میده و از قبلشون کم میشه. یعنی به فرض اگر یه مشترک هر کیلووات ساعت برقی که نسبت به همون ماه در سال پیش در مثلا تیر ماه سال پیش کمتر مصرف کنه، اگر مثلا 100 تومان بهش می‌خریده این برقو 20 برابرش 2000 تومان وزارت نیرو میذاره هر کیلووات کمتر مصرف کنه بهش برمیگردون. طرح صرفه‌جویی است که رو سایت ها هستش
ان شاء الله. تشکر می‌کنم از جناب دکتر رضا صمدی مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده ساتپا و جناب دکتر امید صدیقی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی، همچنین از سرکار خانم دکتر آرزو اشرفی زاده مدیر کل دفتر مناطق و احیای تالاب‌های محیط زیست که در این گفتگو تلفنی با ما بودند. تشکر می‌کنم. بحث جذاب و خوبی بود. نکات ارزنده و مهمی رو اساتید عزیز مطرح کردند. اگر تمایل داشتید در بخش آرشیو زمانی ایران صدا میتونید ملاحظه بفرمایید و خواهش می‌کنم که نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم از طریق همون برنامه کاربردی ایران صدا برای ما ارسال بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر. برنامه زمین 360 درجه را از رادیو گفتگو شنیدید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
لبیک لبیک سلام به شما مردم خوب و شریف ایران. من حسن همایی همراه همکارانم در طریق الحسین هستیم. اینجا یک شورنوایی برپاست و بعد باشید این جمعیت رو ببینید. با وجودی که چند روز مونده به اربعین حسینی، اما از کشورهای مختلف مسلمان ها، شیعیان و اهل تسنن اینجا حضور دارن، حتی غیر مسلمانان از کشورهای دیگه به ششم خوردن. ما سعی میکنیم گفتگوهایی داشته باشیم با عزیزانی که اومدن به زیارت و شما رو در جریان این گزارشات قرار خواهیم داد. سلام، ما دیدیم شما آدرس میگیریم.
بله بله.
ایفون اومد با شما یه گفتگو نکنیم.
بله بله.
میشه شما هم قربونید برم، شما هم خودتو معرفی کنید.
منم مظاهری هستم، حجت الله مظاهری هستم، از همدان هستم، با همسرم اومدیم.
سلام به شما خانم مظاهری، شما خیلی خوش.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
آدرس کجا رو میپرسیدید با آقای مظاهری؟ شما
آدرس هتل اطلس رو میپرسیدیم.
نه، هتل اطلس روبروی هتل اطلس یکی از موکبا آشناهامون اونجا هست. بعد اون گفت اومدید به مزی که رسیدید به این سراغ من، وسایلتون رو بذارید پیش من بعد برید زیارت. اینو گفتم.
شما اهل کجایی؟
من همدان مریانک.
اونجا بازنشسته این نه؟
آره، کجا متوجه شدی؟
باید الان سن و سالتون و این ریش سفیدتون رو سمانی میگه.
بله.
اونجا مشغول چه کاری بودی جناب؟
من شاگرد شما، شاگرد همه مردم ایران، استاد دانشگاه بوعلی هستم.
از بازنشسته دانشگاه بوعلی شما استاد ما، این دست شما رو ببوسیم.
خواهش میکنم.
حالا راحت میری توی موکب قرار میگیری؟
امیدوارم به خدا که همینجور باشه. ناامید نیستیم. زمین خدا خیلی بزرگه. اینجا هم امام حسین به همه عنایت نظر داره. ما امیدوارانه اومدیم اینجا. دیشب هم نجف بودیم، کاظمین رو رفتیم، سامرا رو رفتیم، دیشب نجف بودیم، الان هم اومدیم اینجا. خدا توفیق زیارت ابا عبدالله رو به همون داده. برای حق قطعا، فقط برای کسی که یادم میده دو بگم بکنم خودمم حقیقتش.
خیلی مستجام خانم مظاهری، من خسته میخوای برید اونجا آدرستون. فقط میخوام اینم سخته دیگه، این سختی رو چجوری طی میکنی شما؟ بالاخره هتل شلوغ، جاگیر نمیاد، موکبا حتی اینجا پره.
تنها لفظی که میشه به کار برد برای عاشورا عشق و ایثاره. وقتی آدم عاشق باشه و ایثار بکنه همه چیزو به جان میخره. سختی راه ما که سختی نمی کشیم در مقابل حضرت زینب سلام الله علیها، سختی راه اونا کشیدن. ما قدم به قدم شربت داریم، آب خنک داریم، ولی حضرت زینب هیچ کدوم از اینا رو نداشت.
ما نبودیم اون روزا خانم مظاهری. اصلا میخوام شما و هم آقای استادم جناب مظاهری بفرمایید برکت این اومدن و این رنج راه رو کشیدن چیه؟ این سفر
برکتش چیه؟ نتیجه چیه؟ اولا چیزی که از درون ساختگی افراد خیلی مهمه که امیدوارانه درون خودشان میسازن، انرژی میگیرن، انرژی معنوی، انرژی روحی میگیرن، از نظر اعصاب آرامش پیدا میکنن، امیدوارانه به چیزی که میخوان حرکت میکنن. نه ای که خدایا ما خواستیم امام حسین واسطه ما قرار بگیر، شفیع ما قرار بشو، از خدا بگیر بده به ما، ما هم تنبل بشینیم سر جامون. نه، انرژی میده که با حرکت بکنیم به چیزی که میخوایم برسیم، امیدواری میده.
این برکت وجود سید شهدا است.
بله.
خیلی خوشحال شدم. میخوام بیشتر از این خانم مزاری
خوشحالتون کنم.
خیلی خیلی خوشحال شدم
که زنده باشید.
آره مزاری، شما برکت حضورتون اینجا چه دیدی؟
برکت حضور این فوق جمعیت، تعداد زیاد، کثیر جمعیت، هماهنگی این همه مردم با هم، غیر عشق و ایثار چی میتونه اینا رو با هم هماهنگ کنه؟ به این خیابانای تنگ، واقعا من صبح به همسرم میگفتم در مشهد امام رضا ما همه چیزو تعبیه کردیم، آماده کردیم برای حضور جمعیت زیاد، ولی اینجا آماده این حضور نیستن. ولی به برکت آقا ابو عبدالله همه رو خودش درست میکنه، همه رو خودش مهمان نوازی میکنه. وقتی دعوت میشین دیگه خودش همه کار میکنه دیگه.
وقتتون رو نمیگیرم. قربونتون برم. زنده باشین.
من میخوام باشید ان شاء الله.
استاد شما رو ببوسم.
خواهش می‌کنم قربان شما برم زنده باشید. خواهش می‌کنم. زنده باشی ان شاء الله.
لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین.
لبيك يا حسين
لبيك يا حسين يا نصر الله
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا نصر الله.
صبح شما بخیر، امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. شما رادیو گفتگو رو میشنوید. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو دارید میتونید از طریق سامانه واحد ارتباط مردمی سازمان صدا و سیما با شماره 162 تماس بگیرید. به لحظات پایانی این بخش از برنامه رادیو گفتگو رسیدیم. به اتفاق همکارانم از حضور شما باید مرخص شیم، اما روزی سرشار از سلامتی، برکت و موفقیت براتون آرزومندیم. تا بعد، خدا نگهدار.
ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.